یا تحقیق بکنم به تخصص برسم یا تقلید کنم ولا غیر. احتیاط در امور تخصصی در نهایت صعوبت و سختی است. من در حوزه اندکی فلسفه و اخلاق اسلامی یه چیزهایی بلدم، اما در مورد ماشین هیچ چیز سرم نمیشه. فقط میدونم ماشین یه چهارخونه است و چهار تا تایر راه میره، همین. یه چیز میاندازن بهش روشن میشه، یه قضایی هم بهش میدن بنزین. لذا در مورد ماشین چه خرید، چه استفاده، چه تبدیل، چه فروش، یا باید برم مطالعه کنم به تخصص برسم یا تقلید بکنم از کسی که این کار است. این یک اصل عام عقلانی و عقلایی است. لذا بترسیم، به خصوص ما مردم ایران. تو خانواده ها، مهمانه های دوره‌ای که میشه، دوره هم که میشینن، حرف از همه جا میشه و همه جا از همه چیز نظر میدن. بحث سیاسی میشه، راحت نظر میدهن حق با کیست، باطل کیست. بحث اقتصادی میشه، آقا نظر شما چیه، من این پولم رو میخوام تبدیل به جنس کنم. زود راحت نظر میدید، نظر ندید میگن این دیوانه است، میگن جاهله. چه کار دارید نظر میدید؟ تخصص ندارید، تخصصی که از سر تحقیق یا تجربه ایجاد شده باشه. شما تخصصتون فقط توی مکانیکی است مثلا، توی فلسفه است فقط، اونجا هم که نظر میدید با لعل و لیته باید نظر بدید. شاید اگر این سرمایه گذاری را کنی درست در بیاد. لذا دست برداریم از این رویه غیر اخلاقیی که تالی فاسد نکبت به دنبال میاره، حق الناس ایجاد میکنه. حاج خانم کی گفته شما تعبیر خواب کنی؟ کی گفته استخاره کنی؟ کی گفته دختر پسرها رو به هم برسونی؟ شما فقط نظر بده، در آخر هم بگو لعل لیت، شایدی دوتا به درد هم بخورن، اما پافشاری نکن که حتما به هم برسن. اینها توالی فاسده داره، نکبت میاره، حق الناس. استخاره زمانی اجازه خواست، اجازه داشت، مثل اجازه فقاهت، اجازه نقل روایت، استخاره اجازه داشت. الان توی خانه ها دیده میشه خانم هایی که این کارند، تو جلسات قرآن تعبیر خواب میکنن. لذا در حوزه‌ای که تخصص از سر تحقیق یا تجربه ندارید ورود نکنید، نکبت میاره. قرآن بهش میگه اثم، اثم با سای سه نقطه. این فرق میکنه با خطا، با زن، با معصیت، با خوب کبیر و امثالهم. دوم، جایی که انسان علم داره و در جایی هم که علم نداره وارد نمیشه، اما همون جایی که علم داره علمش کامل نیست. بحث تمام العلم نیست، کمال العلم است. بله من تمام العلم رو ندارم، پس اون جایی که دارم ورود میکنم، ندارم نمیکنم، اما همون جایی هم که دارم کامل نیست. لذا اوحدی از علمای اهل تهذیب رساله هاشون پر است از احتیاط به جای فتوا. سطح احتیاط بیشتره. یعنی من به این نتیجه رسیدم به ضرس قاطع ادله و بینات که حکم خدا اینه، ولی امکان داره اشتباه بکنم، لذا فتوا نمیدم، احتیاط میکنم. رساله آیت الله بهجت رو بردارید ببینید، عمدتا احتیاطه، فتواش خیلی کمه، رحمت الله علی روحی و جسده. روی منبر تفسیر قرآن میکنم، میگم ان شاء الله چیزی که میگم درسته، خدا تو خودت در دهانم بگذار، اگر اشتباه حضرات به من تذکر بدید، یعنی باز احتمال خطا بدهم در خودم. فهم لانفسهم متهمون، حضرت امیر در اوصاف متقین، نه یعنی خدا ترسان، نه یعنی پرهیزگاران، بل یعنی خیشتنداران، انسانهای مدیر، می فرماند فهم لانفسهم متهمون، انسانهای خیشتندار مدیر در هر لحظه احتمال خطا در خودشون میدهند، چون کامل العلم نیستند. لذاست که تتبع میکنند، در تحقیق تدقیق میکنند، با این حال از استشاره رویگردان نیستند، مشورت میکنند. چرا به پیامبر اکرم فرمود شاور هم فی الامر؟ با این که حضرتش هم در علم تام بود و هم کامل. لذا فیضا عزمت فتوکل علی الله، هر کار خواستی بکنا، اما قبل شاور هم که اونام یاد بگیرن، متخصصی باش، در تخصصت هم احتمال خطا بده. این دو نکته. مفهوم سوم، گفته شد مرحوم کلینی با تبعیت و تعبد به این روایت اسم کتاب را العقل و الجهل گذاشت، و الا باید یا العلم و الجهل می گذاشت یا العقل و الجنون، چون عقل مقابل جهل نیست، مقابل جهل علم است. ولی چون امام هشتم در روایت چهارم سلام الله علیه فرمودن صدیق و کل امرین عقله و مقابل صدیق عدو، چون زده است جهله، او هم اومده تبعیت کرده، لذا با این اسم گذاری و تسمیه به ما نشون داده که تبعیت ولو از نوع تقلید و تعبد باشد، نوع من تحقیق است، نوع من التتبع. یعنی چه؟ عقل به من منبری یه مقدار علم ناقصدار در برهان و عرفان میگه اگر خواستی ماشین بخری حتما کسب آگاهی بکن، کسب آگاهی نمیتونی بکنی از حوزه تحقیق، برو مشورت کن. دو، عقل من به من میگه مشورت را با باغدار و متخصص رایانه و استاد دانشگاه نه، با کسی که حتما این کار است. سه، عقل من به من میگه در بین متخصصین برو خروجی ها را نگاه کن، ببین خروجی کدام متخصص بهتر بوده، از متخصص ترین مشورت بگیر. چهار، عقل من به من میگه وقتی رفتی سراغ متخصص ترین فقط بگو سمع و طاع، چشم. این چهار حکم عقلی هست. عقل من به من میگه در مسائل احکام متخصص نیستی، شما فقط عربی بلدی، اون هم یا به خاطر اینکه زبان مادریته یا خوندی، یا نه نخوندی ترجمه میخونی. دست سوم، حق نداری بگی من نیازمنده به تقلید نیستم، مثل اینه که بگی من خودم میرم ماشین میخرم، چرا برم از متخصص ترین مکانیک بپرسم که کدوم ماشین موتورش بهترینه؟ چه نیازی است؟ کسانی که تقلید رو در مسائل احکام توبیخ میکنند، یک اصل عقلانی عقلایی رو نفی کردند، اصلی که بدون مرز ملیت و مذهب تمام عقلاء القوم صحه گذاشتند و به صورت عرفی بهش عمل میکنند. تقلید نکردن از سر سخافت عقل است، نه از سر کمال عقل. عقل من میگه باید بری از یک روحانی متخصص سوال کنی. دو، به من میگه که اول میگه خودت نه، باید از متخصص سوال کنی. سه، بگرد از متخصص ترین اعلم، تقلید از اعلم شرط عقله، احتیاط عقلانی است که به امضای نقل و روایات رسیده است. اما چهار، عقل من به من میگه وقتی استفتا کردی از حضرت آیت الله فلان یا آیت الله بهمان، هرچه گفت بعد بگی سمع و طاعه. این چهار حکم عقله، در رجوع نادان به دانا، غیر متخصص به متخصص. پس تعبد و تقلید نوع من تحقیقه، نه تبعیت کورکورانه. از همون اول بگم برم از یک کسی که ماشین سواره بپرسم، برم از یک کسی که سر و عمام داره بپرسم. این تتبع نیست، تحقیق نیست، الى آخرهی. بفرمون بلند. میرسیم. مفاهیم هنوز تمام نشده است. احسن. لذا در زندگی علمی هر انسان جایی هم که علم دارد احتمال خطا نباید اجازه بده که به ضرس قاطع بگه این است و جز این نیست. احتمالش هست بعد مدتی اثبات بشه که حرفت صحیح نبوده. در تاریخ فقه حوزه، یعنی مهذب‌ترین انسان‌های روی زمین، ما فقهایی داشتیم که با آمدن حمام، بعد از اون حمام‌های مکینه‌ای، حمام‌های خزینه ای قدیمی، میگفتن زیر دوش کسی پاک نمیشه. داشتیم کسانی که سوار هواپیما شدن رو حرام میدونستن، داشتیم کسانی که استفاده از رادیو رو حرام میدونستن، داشتیم کسانی که دست تر زدن به اهل کتاب را موجب نجس شدن میدونستند و میدانند. اما این احتمال وجود خطا موجب میشه که گفتگوی بین حضرات فقها هم بابش باز باشه، متسلب نباشن. لذا میبینیم آیت الله العظما خویی علیه الرحمه، آیت الله خویی عظما نداره، عظما فقط مال حضرت امیره. لکل شیء ولله وله فی کل شیء آیه و انا آیت الله العظما. امیر مؤمنان میفهمد انا آیت الله العظمه. خبت من بود و خطا، ببخشید. قبل از بیماری چشمی که پیدا کردند نظرشون به نجاست اهل کتاب بود، بعد از بیماری چشم و سفر به آلمان به عسر و حرج افتادن. بعد از هر دستی که پزشک میمد معاینه کنه بزنه میگفتن باید آب کشید. شورای استفتای ایشون جمع شدن اونجا از نجف و اونقدر بحث کردن تا آخر بر آقا غلبه کرد که خیر پاکه. احتمال خطا بدیم، فحلتر از آیت الله خویی که نیستیم. انسانی که احتمال خطا در روند زندگیش نده دست به عصا حرکت نمی کنه، هر آن امکان داره به یه چاله چوله گیر کنه. با این حال که قدم ها رو سفت برمیدارم چون مطمئنم صراط مستقیم اینه، از سر تحقیق و تتبع رسیدم، ولی باز هم با عصا میرم. امکان داره تو صراط مستقیم شیطانی نشسته باشه. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، شیطان گفت. خدایا به عزتت قسم من سر صراط مستقیمت میشینم. ولأغوینهم، اونا رو اغواشون میکنم. لذا با احتیاط نهی از منکر کنیم. چه بسیار کسان کج سلیقه‌ای که نهی از منکرشون یه انسانو بیدین کرده است. با احتیاط امر به معروف بکنیم، با احتیاط همسر دار شدن، همسر داری کردن، بچه دار شدن، بچه داری کردن، و از اون بهتر از این خواهد شد. این میشه زندگی عقلانی، حکم عقل. سوم، صدیق و کل امرعن عقله، انسانی که دارای آلاف و علوف نیست، بی کس است، غریب، اما عقل داره، تنها نیست. حضرت سید ساجدین فرمودن اگر تمام مردم زمین مرا تنها گذارند و فقط این قرآن با من باشد، نه قرآن مکتوب، این قرآن با من باشد، احساس تنهایی نخواهم کرد. و انسانی که پا پر کس است، پر از رفیق، پر از مرید، پر از الی آخرهی، اما در درون جاهله همیشه احساس تنهایی خواهد کرد، همیشه خدا. پنجم، چهارم، انسانی که دارای آلاف و الوفه، دارای عده و عده است، دورورش پر رفیق و مرید و دوسته، اما در درون از جهل داخلی رنج میبره، مطمئن باشید زمین میخوره، حتی همیشه یه دشمن خانزاد همراهش، دشمن خانزاد آسیب رسانیش و احتمال خطر آفرینیش بیش از دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی را میشود دفع کرد، میشود رفع کرد، بالاتر میشود پیش از دفع و رفع شناخت، میشود سر آسوده به بالین ازش گذاشت، ولی دشمنی که خانزاد است و در درون خانه آدمی، مثلا چگونه از خودش دور کنه الا به تحصیل آگاهی. جهل مطمئن باشید انسان را زمین میزنه، دشمن آدم که تنها و ساکت نخواهد نشست. پنجم، حضرت نفرمودن رفیق و کل امرع عقله، که بگوییم عاقل تنها نمیماند، فرمودن صدیق. فرق بین الرفیق و الصدیق و الحبیب و الخلیل، این چهار طبقه ارتباط در مهندسی روابط عرب از هر کدام قصدی داره. رفیق یعنی کسی که با شما همراهی میکنه با نرمی، با مرافقت. صدیق یعنی کسی که با شما همراهی میکنه علی صدق، راست بهتون، غیر راست نمیگه، همش صداقت است، سیاست نیست. حبیب خلیل کار نداریم. فرمودن صدیق و کل امرئ این عقله، لذا اگر کسی معید باشه به پیغمبر درونی عقل، خطاهاش به نزدیک صفر میرسه. من تفکر کنم چرا باید برم منبر؟ چون لباس پوشیدم، چون بلدم بین مطالب پراکنده تألیف کنم، الفت ایجاد کنم. کی گفته منبر باید بره هر کسی لباس پوشیده و قوه تألیفش خوبه و یه ته صدایی هم داره؟ کی گفته؟ این جوالدوز منه، شما سوزن خودتونو بزنید. گیرم عقلم به این تتبع و به این تحقیق نتیجه داد و رسیدم به این که خیر، منبر تکلیف من است، بعد ازدواج تکلیف من است، بچه دار شدن تکلیف من است، نه از سر هوس، برای اینکه نسلم باقی بمانه، برای اینکه ابتر نمانم و و و الی آخری. کدومش حکم عقله؟ اگر به این نتیجه رسیدم که منبر رفتن تکلیف منه، کی گفته این موضوع انتخاب کنی؟ چون مسلط تری؟ آیا موضوع عام البلواست؟ آیا موضوع موضوع روز مورد استفاده است؟ اگر نیست، موضوع مورد استفاده را، پردازشش را، سرعت و حجم انتقال معارف و اطلاعات رو باید تعقل کنی، و الا اون دشمن درونی یه جا زمینت میزنه. امکان داره بشینی تحقیق تتبع کنی که آقا من باید ول کنم برم چوپانی، منو چه به منبر؟ خوش به حال کسی که با خودش رو راست باشه. چوپانی رو از باب تحقیر شغل عرض نکردم، چون حضرات انبیا پیش از نبوتشون چوپانی و کشاورزی کردن، پیش از نبوت، و تو هنوز بلد نیستی، حلم صبر بلد نیستی، لذا علم را جمع کردی در خودت، همین علم باعث سقالت و سنگینیت شده، عجب خود بزرگ بینی برات آورده. خوش به حال کسی که اینقدر تقوا داشته باشه که بعد از تحقیق اگر به نتیجه سلبی رسید، شغلش را هم، محل زندگیش را هم، رشته تحصیلیش را هم، کی گفتی رشته بری؟ رایانه آموزش عالی، انتخاب رایانه یکی از مفتضح‌ترین مطالب در مملکت اسلامی است. رایانه انتخاب کرده شما به این رشته مواد، یکی از مفتضح‌ترین موارده، بدون در نظر گرفتن تمایل، توان، نیاز آینده جامعه، فقط توانایی عددی در معدل شما رو گرفته و ظرفیت دانشگاه. خب حالا این انتخاب غیر عاقلانه شد، میخوای تا آخرش بری؟ نباید تحقیق بکنی، مشاور بگیری، زندگی میشود کج، از ریشه کج. چرا حوزه رفتی؟ چون دبیرستان نتونستم بخونم. خب بازارم بود، سربازیم بود، کشاورزیم بود. چرا حوزه رفتم؟ میخواستم سربازی نرم. بعضی ها اینطوری میرن حوزه، گرچه اندکن ولی هستن، مثل دانشگاه حوزش. تو بازارم همینطور. چرا رفتی توی شغل؟ چون پدرم توی شغل بود. آقا جان شما اگر میرفتی آموزش نقاشی، پیکاسو میشدی، یعنی یک شخصیت جهانی میشدی. شما اگر مسیری را که تعقل و تحقیق و تتبع بت نشون داد میرفتی، نه مسیری که علیه آبا اونا پدران ما برش بودن، برای خودت یک شخصیت مؤثر مغیر مجدد میشدی. تعقل نیست، صدیق و کل امرین. انسانی که عقل داره ضریب خطاهاش به نزدیک صفر میرسه، در ما صفر میشود، در حضرات ائمه معصومین و انبیاء عظام، اونهایی که مسئول از خطا هست، ولی نیست. بنا شد این معارف را، این درر و گوهرها را اول در سه مرحله فهم کنیم، برای مرحله چهارم تمرین کنیم عمل کردنش رو. رو تمام ابعاد زندگی علامت سوال گذاشتم من که این شدم تازه، تمامش رو به چالش کشیدم، تمام، حتی دینم رو به چالش کشیدم. کی گفته من مسلمان شیعه باشم؟ لذا غیر ممکنه پیدا بکنید کسی رو بتونه من رو از اسلام بیرون بکشه. منی که عرض میکنم، من مستاقیش، نه من نوعی، خودم رو عرض میکنم. حتی روی مذهبم علامت سوال گذاشتم. مادر من شیعه بود، شدم شیعه. لذا بعد مدتی امکان داره ول کنم برم استرالیا، بشم ارمنی، برم مسیحی کاتولیک، مسیحی کاتولیک، فقط برای اینکه راحت ترم توی حجاب. داریم، کم نداریم حداقل. پنجم، ششم، همانطوری که عقل هر کس صدیق اوست و جهل هر کس دشمن او، دوست جاهل دشمن شماست و دوست عاقل حقیقتاً از سر صدق خطاهای شما رو پایین میاره. لذا از کسی که جاهله دوری کنید، مثل دوری کردن شما از گرگ و از مار و وحوش و دد. دیدن حضرت عیسی، یکی از حواریون دید حضرت عیسی داره میدوه تو دامنه یک تپه، گفت یا مسیح، یا عیسی، شما از چی؟ فهمیدن دارم فرار میکنم. از چی؟ از یه مریضه، تو راه دیدمش ولم نمیکنه. خندید، آه شما که قرآن میگه یبرع الاکمه والابرص باذن الله، یحیی الموتا باذن الله، از چه مریضی فرار میکنید؟ فرمودن او احمقه، دارم از احمق فرار میکنم. احمق رو به هیچی نمیتونم، من عیسی هم نمیتونم شفاش بدم. عیسی وار فرار کنیم از همنشین جاهل، همنشین نادان. حالا تشخیص نادانی بحث دیگری است. و خوشا به حال کسی که رفقای پیرامون خودش را خودش چینش کنه. پسرموی من نادانه، لذا رفته سراغ مواد مخدر، یا رفته سراغ مشروبات الکلی، یا رفته سراغ ماهواره ها، یا رفته سراغ خطوط سیاسی منفی، یا الاخر جاهله. اسلام به من گفته صلوا ارحامکم، واجبه، ولی تمام نکرده است. فرموده است ولو به سلام، با سلام علیک. لزوم نیست خانش برم، نمیرمم. تلفن هست، سلام علیک میکنم، جای احوالش میرم، خانش نمیرم. بچه هم چه کار کنن که پسرمو ندارن؟ رفیق میگیرم، رفیقی که بهش بگه عمو. و از رفیق پسر من، از عموی جعلی، از پسر عموی ساختگی تأثیر بگیره. خوش به حال کسانی که رفت و آمدهاشون را با محک عقل تمییز و تشخیص میدن و جدا میکنن. نه به خاطر ارتباط حسبی نسبی سببی. داماد ماست که باشه، خواهرم شیفته شد، ما هم اول گفتیم خوب نیست، ازدواج کردن ارتباط برقرار شد، ولی نادانه، نادانه هایی در حدود شریعت، نه کاسه داختر از آشا، در حدود شریعت، نه اینکه حالا فلانی بنده خدا عرض کنم که او خط سیاسیش با من نمیخونه. مسلمان که هست، ولایتی که هست، نظام قبول داره، مبتنی بر این محور کافیه، کاسه داختر از آش نشیم. نه اصلا اسلام قبول نمید، نماز نمیخونه، خون وجوب و ضروری بودن نمازم قبول نداره. من رابطه ندارم با شوهر خواهر خودم، رابطم فقط تلفونه. بعضی از این طرف پشت بام شریعت میرن افراط میکنن، بعضی از اون طرف تفریط میکنن. متدینینی که تو جلسات عقد و عروسی مختلط شرکت میکنن، بین من و شما نیستن ها، نمیگم الحمدلله انشاءالله، بین ما نیستن. پیر مرد 60 سال بعد از 50 سال، بعد از 45 سال عبادت، رفته نشسته توی جلسه عروسی پسر برادرش، اون طرف هم دارن مشروب میخورن. وقتی هم میگیم چرا، لب میگزه، میگه نمیشه، ما بزرگ خاندانیم، من که نمیخورم. تفرید. رفیق نادان دشمنه، ولو حسبی و نسبی و سببی با انسان مرتبط باشه. عقل میگه این رابطه رو معماری کن، مهندسی کن. بعضی از رابطه ها رو باید تخریب کرد، بعضی از رابطه ها رو باید تعمیر کرد، خودت باید تشخیص بدی. این هم پنجم. پنج تا گفتیم، شش تا، دوباره اعداد قاطی شد با خودتون. اینها از باب مثال، امثله برای فهم و فقه روایات، خودمون بیشتر درش تأمل و تعنی کنیم. امشب التجی شویم به وجود نازنین حضرت کریم آل الله، حضرت مجتبی سلام الله علیه. آجان امروز خیلی آمدن، ایدی گرفتن ازتون. رسم بزرگان اینه که در مناسبت ها موهبت هایی رو به کوچکتران بدن. رسم کوچکترا هم اینه که برن در خانه بزرگترها بهره ببرند و ایدی بگیرن. ما غالبا چیزهایی که نداریم رو میایم میگیریم، اما حقیقتا چیزهایی رو که نداریم به ترتیب اولویت دستبندی نمی کنیم. یه شمع گرفتیم دستمان، یه متر جلونو بیشتر نمی بینیم. چی ندارم؟ تن سالم، برو بگیر. خونه ملکی، ماشین ندارم، بچه‌م میخواد بره دانشگاه، دخترم میخواد دانشگاه قبول بشه، الی آخری. خوش به حال جامعه‌ای که کل جامعه عاقلانه زندگی کنند. امشب از حضرت مجتبی سلام الله علیه به طلبیم توفیق کلیت جامعه اسلامیمون در حوزه تعقل و تفکر رو به طلبیم روزی که بستر جامعه مهیا باشه برای اینکه همه انسانها تلاش بکنن برای تطبیق زندگی هاشون با عقلاء القوم حضرات ائمه اطهار. به طلبیم روزی رو که مادر بزرگای ما وقتی قرآن میخونن میفهمند، نه فقط برای سود ثواب، بلکه برای سلوک و رشد. مادر بزرگای ما هم تبع رشد سلوکی دارند، قرآن میخونند تا اگر خامی ته پروندشون مونده رفع بشه، تبدیل به پختگی بشه. به طلبیم زمانی رو به چشم خودمون ببینیم که پشت چراغ خطرهای سه زمانه مردم مسلمان شیعه مرتضی علی به جای اینکه این طرف اون طرف را الکی نگاه بکنن، کتاب باز کردن مطالعه میکنن. به طلبیمون زمانی رو که در مغازه ها بازرگانان و تجار ما به جای اینکه بنشینن وقت بگذرانن، کتاب باز کردن مطالعه میکنن. به طلب این مشاهده و زیارت اون زمانی رو که سفره را انداخته باشیم و به امام زمان بگوییم بفرما، نه اینکه بگیم آقا جون بیا سفره را بینداز، غذا را بپز، بگذار، هم بزن، دهانمون بذار، کمکمون کن، بجوییم، ما فقط قورت بدیم. این انتظار ظهوره. امتی که به انتظار مصلح میکشه باید در صلح و صلاح و اصلاح بکوشه. کو اصلاح؟ کی قصد اصلاح کردم؟ کی به سمت صلح در خانه، خانواده، خاندان و بالاتر حرکت کردم؟ فقط میدونم فلانی خط چپه، فلانی خط راسته. ابدا هم عمرن قدم بر نداشتم بین این دوتا بچه شیعه هم رزم در جبهه را صلاح بدم. به من چه؟ سعی نکردم بعد از 40 سال روزه گرفتن لعلکم تتقون شاخص تقوا رو تو زندگی روزداری خودم رصد کنم آیا بالا شده است یا پایین رفته. کو صلاح و صلح و اصلاح؟ خدا به عزت حضرت مجتبی سلام الله علیه قسمت میدیم توفیق تعقل فی آیاتک، توفیق تدبر و تفقه با نعمتهایی که به بی بدیل به امت ما دادی تا ما زندگیم ارزانی و روزی همه ملت و امت ما بگردان. عواقب امور من ختم به شهادت در رکابشون مقدر بفرما. مولای معظم طول عمر با عزت و شرح صدر مرحمت فرما. بالنبی و